پنج شنبه 2 مرداد 1399. در ایران سپید می شنوید. روزی که امیدها برای دیدن دنیا محقق می شود. مرور اهم اخبار ورزش معلولان طی چند روز گذشته. نابینایان و ناشنوایان همراهان مدرسه تابستانی 99. مروری در موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی. به نام خدا. سلام دوستان مهربانم، به ایران سپید خوش اومدید. روز گذشته از تلاش محققان ایرانی برای استفاده از عینکی گفتیم که دوربین خاص روی اون نصب میشه و دید کاملی برای کم‌بینایان ایجاد میکنه. امروز بخش دوم گفتگو با مجری و مبدع این پروژه دکتر حسین پیوندی رو تقدیم شما میکنیم. دکتر پیوندی مدیر عامل مؤسسه بیماران چشمی آرپی هم هستند. بعد از اون امیر سرمدی اهم اخبار ورزش نابینایان و معلولان رو براتون مرور خواهد کرد. در بخش سوم پادکست هم با مدرسه تابستانی 99 که به همت شهرداری تهران راه اندازی شده آشنا خواهید شد و در پایان هم همراه میشید با سمیه افشینفر سردبیر ایران سپید و هشتگ‌های داغ هفته گذشته.
روز گذشته از پروژه‌ای گفتیم که به کمبینایان امیدی تازه برای درک دنیای اطراف خود می‌بخشد. دکتر حسین پیوندی مجری این پژوهش امروز در ابتدا از زمینه تخصصی و علایق خود میگوید.
تحصیلات من با مهندسی برق بوده، رشته الکترونیک و بعد مهندسی برق مخابرات. در همینجا بودم، با رتبه 1 فارغ التحصیل شدم و بعد به خارج از کشور برای دکترا رفتم. من علاقه‌ام مهندسی برق بودش و رشته مخابرات رو ادامه دادم. در دکترا شما باید به گرایش‌های بیشتری برید، برای مهندسی برق مخابرات، مثلا سیستم پردازش سیگنال. و من یه مقدار زیادی به رشته‌های میانی یعنی اینتردیسیپلینری رفتم که این با کاری که در دوره دکترا من داشتم در پروژه اروپای ویژوالایز روی شبکه مصنوعی چشم دیگه کامل شد و من دوره فوقم رو، فوق دکترا رو در این زمینه گذروندم.
آقای دکتر، دوربین کجا قرار میگیره دقیقاً؟
عینک هستش خانم بخاری. این عینک روی چشم قرار میگیره و منتها یه خورده حجیم‌تر هستش. درسته؟
بله.
که تصویر رو باید بازسازی بکنه و در جلوی چشمشون قرار میگیره که این تصویر جدید باینوکولار رو بهشون بده. تصویر کامل با عمق و میدان دید مثل اونی که قبلا داشته. البته هرچند بیناییشون مثلا فرض کنید اگر با کمک OCT و فاندوس یا رتینوسکوپی ما متوجه بشیم که در واقع این بیناییشون مثلا 40-50% هستش، خیلی تصویر بهتری رو از اون 50% باقی مونده میبینن.
درست.
عزیزی که 10% بینایی داره، برای این هرچند بینایی بیشتری باشه، به همین دلیل ما گفتیم فعلا تو مرحله اول، فعلا فقط تو مرحله اول، نه اینکه اصلا نریم سراغ بقیه. توی مرحله اول اونا عزیزی که در طول 5 سال اخیر آرپیشون تشخیص داده شده، این عزیزان بیان، ببینی که چون یک همکاری برای تستا لازم هست، سنهای پایین تر، مثلا فرض کنید عزیز داریم که فرزندشون 6 سالشه و آرپیش تشخیص داده شده، خب فعلا این دوربینا یه خورده براشون زود هستش. درسته؟ برمیدنیم ما سن 20 تا 44 سال رو انتخاب کردیم. پس عزیزی که ظرف 5 سال اخیر تشخیص داده شده آرپیشون و بین سن 20 تا 44 سال هستن، بنابرای دلائلی 44 سال بعد رو بحث پیرچشمی و مشکلات این شکلی روی دوربین داریم، دنبال حلش هستیم. زیر 20 سالم که عرض کردم، برای حالا اونایی که خارج از مدرسه هستن لطفا فوری امیدشون از دست ندن، ما برای اونها هم در حال کار هستیم و این بسیار کمک خواهد کرد توی بازه بیش از 10 سال به کمک این دوربین بتونن در واقع کارها و فعالیت‌های زندگی طبیعیشون رو انجام بدن. بحث مطالعه یکیش هستش، بحث کار با کامپیوتر خیلی در واقع کارهای ساده‌ای هست که میتونن به خوبی مثل قبل انجام بدن، ولی امیدواریم فعالیت‌های خیلی بیشتر مثل آشپزی، فعالیت تو خونه و امثال اینها رو بتونن انجام بدن. توی فعالیت بیرونی هم بله تا حدی بهشون کمک خواهد کرد.
بله. بعد کار پزشکی هم داره، یعنی جراحی روی سر و جمجمه؟
خیر، به هیچ عنوان. این نان اینویسیو هستش، هیچ گونه عمل جراحی انجام نمیشه، هیچ گونه درد عارضه نداره. یه دوربینه که به صورت عینک روی چشم قرار میگیره، وزن زیادی نداره، قابل کاملا تحمل هستش. عرض کنم که به هیچ عنوان هیچ شرایط بدی رو برای جسم و اذیت آزاری رو وجود نخواهد آورد به هیچ عنوان، و با روش هایی که عمل جراحی ازشون کاملا متفاوته.
درست. یعنی در واقع واسه کسایی که ماکولا کار میکنه، سالم هست و میتونه اون تصویر اطراف رو روی ماکولا هدایت بشه.
آره، ببینید بس ماکولا رو توی AMD هم میتونیم داشته باشیم، ولی فعلا جدا کردیم به دلیل اینکه نوع دیگه ای دور میخواهد شد. ما فعلا رفتیم سراغ بچهای RP.
بله.
زنی که در مؤسسه هم بر اساس نامه چنین حمایت رو داشته باشیم از RP اول باید در نظر بگیریم. عرض کنم که سراغ AMD هم خواهیم رفت، ولی به هر حال هر نوع دیدی، پریفرال یا سنترال یا تونلی، هر چی داشته باشن، ما میتونیم به کمک نسلهای بعدی این دوربین یواش یواش انشاءالله در اواخر امسال این رو ارائه بکنیم بهشون و اونها هم پوشش بده. من این کلیه عزیزایی که به هر دلیل ژنتیک رتیناشون دچار مشکل هست، عارضه های چشمی که چشم خودش صدمه دیده در تصادف اینا فعلا نه، چون اون بحث دیگریست، ولی غیر از این رو ما میتونیم به مقدار زیادی کمک بکنیم.
درسته. بعد این کار در خارج از کشور هم انجام شده آقای دکتر؟
به این صورت که ما انجام دادیم، نخیر، البته همه دنیا دارن کار میکنن. شاید 250 میلیون نفر ما ویژوال ایمپیرد، یعنی با اختلال بینایی داریم، کسی که نه که عینک زدن ها، اونهایی که دیدشون دچار اختلال هست، کار طبیعی و زندگی طبیعیشون به دلیل اون دید دچار اختلال شده. 250 میلیون نفر هستن برای آمار WHO در سال 2019، در انتهای 2019، و در ایران این میزان 2 میلیون نفر تخمین زده میشه. متاسفانه آمار دقیقی از این عزیزان وجود نداره، بدانید که اصلا پشتیبانی نمیشن، اصلا حمایت نمیشن، حمایت بسیار بسیار ناچیزی میشه ازشون، و ما دنبال این هستیم که یه مقداری به روش های علمی کمک بکنی بهشون.
بله. قیمت این دوربین رو میتونیم بپرسیم حالا؟
والا ببینید، این به المان های متعددی وابسته است، و ولی بسیار بسیار از یک عمل جراحی، روش های دیگه یا کارهایی که انجام میشده از اون تر هستش، ولی برها یک هزینه تحمیل میکنه به مجموعه دانشگاه، به مجموعه صنعتی که پشتوان هستش، ولی امیدوار هستیم که هم از این طرف واقعا بسیار امیدوار هستیم که جلب حمایت بکنیم از جایی که میتونن کمک بکنن، به کمک نشریه ها و خبرگزاری خوبی مثل هزاری که اومدن و مصاحبه تهیه کردن جلب کمک بکنیم. از اون طرف هم در واقع ما میخواییم افرادی که مستحق هستن شناسایی بکنیم که هیچ گونه هزینه ای براشون نداشته باشه، هزینه بشه صفر، ولی به هر حال ذاتن خود پروژه تولید هزینه میکنه برای ما. بله.
بله. فرمودید گروه متخصصین که کار میکنن مهندسی برق میشه، درست میگم؟
من الان در مجموعه مهندسی کامپیوتر هستم. تمام تحصیلات من تا فوق دکترا در همین زمینه برق و کامپیوتر بوده. در خارج از کشور به خصوص در اروپا و آمریکا برق و کامپیوتر به هم پیوستن، یعنی دانشگاه ECE دارن. ECE حالا اینجا در فقط فکر می‌کنم دانشگاه تهران هست، ECE داره، بقیه دانشگاه‌ها جدا کردن. برای من با مجموعه کامپیوتر هستم، ولی صحبت این هستش که خب این در واقع طراحی این المان‌های الکترونیک داره و رشته‌ای که این کار رو انجام میده خودش 29 سال هست، اصلا به وجود اومده به اسم در واقع نورو اینفورماتیک که این کارها رو انجام میده و بخشای اولیش یا کارهایی که مرتبط هستش به این صورت هست که از مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق و روش‌های ساخت سخت افزاری استفاده میکنه برای اینکه در واقع نورون های بدن انسان رو به فعالیت عادی برگردن. حالا در واقع نورون های شبکه‌ای بخشی از اونا هستن.
درسته.
سلام و عرض ادب دارم به مخاطبان روزنامه ایران سپید. امروز قصد دارم مروری بکنم بر آخرین خبرهایی که در حوزه ورزش نابینایان و معلولان کشورمون ظرف روزهای اخیر داشتیم. در ابتدای این بسته خبری تحلیلی دوست دارم در این ارتباط صحبت بکنم که فدراسیون نابینایان باید با توجه به شرایطی که در کشور در ارتباط با ویروس کرونا پیش اومده یکم قاطع تر عمل بکنه در ارتباط با رشته های مختلف. واقعیت اینه که اگر قرار تیم های ما سال آینده مشخصا رشته های گلبال، شنا و دو میدانی در مسابقات پاراسیایی جوانان تو بحرین شرکت بکنن، از همین الان باید برنامه های آماده سازی این رشته ها برنامه ریزی بشه، اردوها کم کم تشکیل بشه و میشه واقعا در رشته هایی مثل دو و میدانی، گلبال و حتی شنا که تعداد ورزشکاران بالا نیست، میشه استخرهایی رو پیشبینی کرد که ورزشکاران جانباز و معلول تمریناتشون رو شروع بکنن. متاسفانه رشته گلبال ما چه تو سطح جوانان و چه بزرگسالان در حال حاضر حتی اصلا سرمربی هم نداریم که بخواد در واقع کسانی که قراره به تیم ملی دعوت بشن رو حداقل زیر نظر داشته باشه. حتی اگه قراره ورزشکاران جوان گلبالیست ما یا حتی رشته های دیگه در منزل تمریناتشون رو آغاز بکنن و پیگیری بکنن، ما هنوز سرمربی در بخش گلبال جوانان چه در آقایان چه در بانوان نداریم و فدراسیون باید زودتر تکلیف این رشته ها رو مشخص بکنه که انشالله ما بتونیم در مسابقات پاراسیایی جوانان نتایج خوبی به دست بیاریم، کما اینکه در سه دوره اخیر این مسابقات چه در سال 2009 چه 2013 و 2017 تونستیم عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیاریم و حتی فدراسیون میتونه برنامه ریزی بکنه برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رشته‌های مختلف. حالا رشته هایی مثل گلبال که تماس فیزیکی تیم ها اونقدر با هم زیاد نیست و میشه با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی، کما اینکه در رشته های دیگه مثل فوتبال، والیبال کم کم داره مسابقات ورزشی شروع میشه، امیدواریم که در حوزه ورزش نابینایان هم این اتفاق بیفته. طبق پیش بینی ها اگر قرار باشه ما تا 2 سال آینده درگیر با این بیماری باشیم، طبیعتا نمیشه فعالیت های ورزشی نابینایان رو هم متوقف کرد. اما بعد از حالا طرح موضوعی که شد، بعد اشاره بکنم به مصاحبه‌ای که آقای یوسف زاده سرمربی تیم ملی جودو نابینایان کشورمون داشتن. ایشون هم گفتن که شرایط کرونایی باعث بی‌برنامگی جودوکاران نابینا شده. البته ایشون گفتن که من با توجه به اینکه خودم مبتلا به ویروس کرونا شدم، میدونم تا چه اندازه‌ای ابتلای ورزشکاران حرفه‌ای به کرونا عمر و دوران قهرمانی در واقع این ورزشکاران رو کم میکنه. ایشون گفتن با توجه به اینکه پروتکل های بهداشتی در سالن ها رعایت نمیشه، ما مجبور هستیم که فعلا از جودوکاران بخوایم در منزل تمرین بکنن و گفته که برنامه هامون رو به فدراسیون نابینایان برنامه اردوها رو پیشنهاد دادیم و منتظر تصمیم گیری فدراسیون نابینایان و ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم. اما 25مین جلسه هیئت رئیسه کمیته پارالمپیک هم برگزار شد در ارتباط با پاراسیایی جوانان سال آینده و مسابقات پارالمپیک و اتفاقا هدف این نشستی که برگزار شد در کمیته پارالمپیک بحث استعدادیابی جوانان بود. قرار شده که جوانان زیر 20 سال در رشته های مختلف شناسایی بشن، استعدادیابی بشن با 2 هدف. هدف کوتاه مدت که مسابقات بحرینه که 10 تا 19 آذر ماه سال 1400 قراره برگزار بشه و در بلند مدت هم پارالمپیک توکیو رو در واقع قراره مد نظر داشته باشن و البته مسابقات پاراسیایی جوانان که قراره سال 2022 در هانگجو چین برگزار بشه. و همچنین آقای نادر مرادی عضو تیم ملی وزنه‌برداری معلولان کشورمون گفتن که با توجه به اینکه سهمیه پارالمپیک هم به دست آورده بودن، اما از کمیته پارالمپیک و فدراسیون جانبازان خواستن که تجهیزات مربوط به تمرینات وزنه‌برداری رو به صورت امانی در اختیار ایشون قرار بدن تا بتونن در منزل تمریناتی رو ادامه بدن که با مخالفت هر دو نهاد مواجه شده و گفتن که این تجهیزات فقط مخصوص برگزاری اردوهای تیم ملی هست و نمیتونیم به خود قهرمانان واگذار بکنیم. ایشون گفتن خرید این تجهیزات نزدیک 80 میلیون تومان هزینه داره و گفتن با توجه به اینکه همه ورزشکاران الان در شرایط یکسان هستن و دچار افت شدن، معیاربندی پارالمپیک بر این که حالا قهرمانان طلایی باشن یا نقره‌ای و برنزی شاید خیلی دیگه الان معنا نداشته باشه و ای قرار حقوقی از طرف کمیته پارالمپیک به نابینایان و ورزشکاران جانباز و معلول پرداخت بشه، در شرایطی که در واقع نه رکوردگیری داره انجام میشه و نه مسابقه‌ای که معلوم بشه رکوردهای ورزشکاران در سطح طلایی، نقره یا برنزی هست، خواسته که کمیته پارالمپیک حقوق یکسانی رو به همه پرداخت بکنه تا انشالله شرایط برگزاری مسابقات مشخص بشه.
با ما در تماس باشید. 84-71-13-71.
بحران کرونا شرایطی ایجاد کرده که هر سازمان و نهاد مستقیم یا غیر مستقیم در امر آموزش ورود کرده. در همین زمینه شهرداری تهران هم سعی کرده در کنار آموزش و پرورش قرار بگیره و بار برنامه‌های فوق درسی رو به دوش بکشه. راه اندازی سایت تابستانی 99 و ارائه آموزش هنرهای مختلف مثل انیمیشن، بازیگری، کتاب و کتابخوانی با حضور چهره‌های مطرح این حوزه نخستین گام شهرداری بوده. با توجه به فراگیر بودن این آموزش‌ها در این مدرسه تابستانی، شهرداری معلولان را هم در نظر گرفته به منظور بهره وری دانش آموزان نابینا و ناشنوا امکانات ویژه‌ای در این سایت تابستانی 99 لحاظ کرده. مجید سرایی در این زمینه با مجتبی دانشور مدیر کل آموزش شهروندی شهرداری گفتگو کرده که با هم میشنویم.
خدمت شما عرض کنم مدرسه تابستانی تهران تعریف کرده کل آموزش شهروندی با توجه به شرایط کرونایی و اینکه نوجوانان نمیتونن مثل سنوات گذشته از ظرفیت های کلاس های تابستانی و پایگاه تابستانی استفاده بکنن با توجه به لزوم فاصله گذاری اجتماعی، ما وقتش این طرح رو در قالب برگزاری مجموعه کارگاه های فرهنگ هنری اجتماعی به صورت ویدیوهای ضبط شده با یک سری از چهره های برتر فرهنگ هنری انجام داد که در واقع ما کارگاه مختلفی با عنوان بازیگری، گویندگی، اجرا، انیمیشن، فیلمسازی، کتابخوانی، قرآن، مهارت ارتباطی و خدمت شما عرض کنم داستان نویسی و طنز رو اجرا کردیم. از خیلی از چهره‌های برتر در این حوزه استفاده کردیم. به عنوان مثال مثلا کارگاه انیمیشن رو ما در خدمت آقای بهرام عظیمی بودیم، کارگاه نویسندگی رو آقای هجوانی تدریس کردن، در تجربه های کتاب و کتابخوانی در خدمت آقای سروش صحت و خانم شروین نادری بودیم و بازیگریمون آقای خانم نصیری و آقای رحمانی هست. اینا در قالب ویدیوهای 15 دقیقه‌ای که هر کارگاه 5 ویدیوی 15 دقیقه‌ای تشکیل شده در بستر فضای مجازی در سایت تابستانی 99.ir و در شبکه‌های اجتماعی به نشانی در واقع ادساین تابستانی 99 بارگذاری شده که در اینستاگرام و آپارات و تلگرام الان قابل دسترس هستش. ما به این در واقع کار رو شروع کردیم، بحث اینه که بتونیم شرایط ایجاد کنیم که همه نوجوانان از این محتوا استفاده بکنن و الان در حال تولید مجدد یا باز تولید مجدد برای گروه های مختلف هستیم که در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم دو کارگاه ما به زبان اشاره ترجمه شده، به وزیر نویس به کارها زده شده و در سایت تابستانی 99 قابل تابستانی 99 سایت ما هستش قابل دسترسی که ناشنوان عزیز میتونن وارد این سایت بشن و این کارگاه ها رو از طریق سایت دنبال کنن. ما برای کارگاه هم کارهای در واقع تولید و ضبطش به شرط ویژه در حال انجام هست. کارگاه هایی که این امکان رو برای استفاده از ناشنوایان داشته باشه ما در حال داریم کارهاش انجام میدیم. موازی با اون هم این کارگاه ها به صورت فایل های صوتی قابل استفاده برای نابینایان هم در حال انجام هست که اونها از طریق شبکه های اجتماعی تر و سایت برای نابینایان قابل دسترس خواهد بود که این امکاناتی که به هر حال الان با توجه به شرایط کرونایی و در خانه ماندن نوجوان ها شاید مقدار شرایط رو سخت کرده و وابستگی که بچه ها به در اختیارشون قرار بده.
در خصوص کارگاه‌هایی که صحبت کردین، خب بعضی کارگاه‌ها تخصصی هم هست دیگه، بحث انیمیشن و اینها که کار آقای بهرام عظیمی هم هست، منتها خب این کارگاه اگه قرار باشه برای نابینایان فایل صوتی ازش درست بشه، خب طبیعتا یه مقدار تفاوت پیدا میکنه. اصلا اینکه آیا واقعا امکانش هست که نابینایان هم بتونن از چنین کارگاهی بهره‌مند بشن، چون کار تصویری
کارگاه هایی که این قابلیت رو داشته باشه، به عنوان مثال مثلا کارگاه گویندگی اجرا رو برای دوستان در واقع بچه های ناشنوا کار ترجمه زیرنویسی انجام میده، ولی کارگاه داستان نویسی، کارگاه فیلم سازی، کارگاهی که این بچه ها میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن و این امکان رو وجود داشته. قطعا 100% کارگاه ها با توجه به محدودیت هایی که وجود داره قابلیت بارگذاری برای به شیوه جدید، ولی هم اون کارگاهی که این امکانش رو هستش رو به کمک خود متخصصین حوزه داریم انتخاب میکنیم و کارهای در واقع مناسب سازیش انجام میدیم.
الان تو بحث مناسب سازی از کارشناسان حوزه معلولین شما دارید بهره میگیرید؟
ما در حوزه دوستانی که الان در حوزه ناشنوا دارن با ما کار میکنن، هم خودشون ناشنوا یا کم شنوا هستن و عضو انجمن ناشنوایان ایران هستن، در حوزه نابینایان هم الان در واقع در حال رایزنی با بخش‌های مختلف هستیم که به ما کمک بکنن، کارو کارشناسی بکنن و کارگاه ها رو که مناسب هست و کارهای در واقع مناسب سازیش نظر بدن که در واقع جنبه تخصصی کار رو هم ما در نظر گرفته بشیم.
طبعا نابینایان از هر سایت اگر استانداردهای طراحی یک سایت رعایت شده باشه و این امکان وجود داشته باشه که بتونن با استفاده از صفحه خوان‌ها استفاده بکنن، خب راحت تر هستن. نمیدونم الان سایت شما آیا این قابلیت رو داره که دسترس پذیر باشه برای نابینایان؟
ما محتوا رو تولید میکنیم و در اختیار سایت هایی که توی این فضا هستن، حالا خود ایران سپید هم میتونه که از بسترهای کار ما باشه، محتوا رو تولید میکنیم و در اختیار این سایت ها قرار بدیم و سایت خودمون ما هم در حال به‌روزرسانی هستیم که این شرایط رو درش ایجاد بشه، ولی این انحصاری که صرفا در سایت تابستان 99 کارها بارگذاری بشه نیست. قطعا ممکن محتوا تولید بشه، باید در جایی باشه که امکان استفاده این عزیزان باشه، یعنی دوستان نابینا به لحاظ در واقع شرط خاصیم بتونه از اون سایت استفاده کنن. محتوا که تولید بشه که در حال در واقع رایزنی کار مطالعاتی هست، فکر می‌کنم انشاءالله اولین باکس کارهای ما از هفته آینده بالا بیاد، در بسترهای مناسب این کارها بارگذاری خواهد شد. در واقع ما توی این کار خیلی هدفمون این نیست که در واقع با توجه به شرایط و فضای مجازی این امکان رو به ما نمیده که ما بگیم قراره که در انتهای کارگاه ما یک نویسنده نسبتاً حرفه‌ای یک در واقع انیماتور کاربلد رو تحویل بگیریم. هدف ما در این کارگاه‌ها یا در این دوره‌های آموزشی آشنایی نوجوانان با اصول اولیه، در واقع سنجش علاقمندی و استعدادشون نسبت به این حوزه و این که دیگه بعد از این تشویق بشن و این راه براشون ادامه بشه که تو اون حوزه علاقمندی خودشون ادامه پیدا کنه.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
این شما و این هشتگ.
در هفته گذشته پخش مستقیم جلسه سالانه سازمان منافقین از شبکه ایران اینترنشنال خشم کاربرای ایرانی رو در واقع به همراه داشت. حرف‌های مریم رجبی سرکرده این گروه باعث شد بسیاری از کاربران در واقع جنایت‌های اونها رو یادآوری کنن و از این بنویسن که آنها جایگاهی در ایران ندارن. تنفر از مریم رجبی و منافقین در واقع یکی از مهمترین مسائلی بود که کاربران ایرانی هفته گذشته هم نظر و یک دل در واقع درش اتفاق نظر داشتن و در واقع خیلی عجیب بود که فضای توییتر و فضای مجازی ایران در مورد مسئله این گروه ها کاملا یک دست هستش و همه متفق القول در موردشون اظهار نظر میکنن. خب عمدتاً به جنایت‌های این گروه ها که اشاره می‌کردن و در مورد جنایت‌هایی که در واقع سال 60 اتفاق افتاده بود می‌نوشتن و از این که این شبکه ماهواره‌ای یه چنین تریبونی رو در اختیار این سازمان قرار داده انتقاد می‌کردن. اما هفته گذشته خبر رسید که در واقع شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده و خیلی ها در واقع باز در مورد این مقوله نوشتن. در واقع شورای رقابت بر این اساس به ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور مجوز داد که به صورت فصلی قیمت‌های جدیدی رو برای خودروهاشون اعلام بکنن. خب این خبر از این جهت برای کاربرها عجیب بود که بدون این موافقت هم در واقع قیمت خودروها در حال افزایش بود و حالا این موافقت در واقع این نوید رو به کاربرا میداد که قیمت‌ها ممکنه بالاتر بره. خب خیلی از کاربرا در این مورد نوشتن، مثلا یکی نوشته بود که مجددا میخوان قیمت خودرو رو افزایش بدن، پس اون قرعه کشی و حساب بانکی و چک به اسم خود طرف باشه راه انداختن برای سرگرمی ملت بود. بعد یا یکی نوشته بود که خب ایران خودرو 25% افزایش قیمت داد، حالا قیمت کارخونه 206 نزدیک 100 میلیون تومان میشه. یا یکی دیگه از کاربران نوشته بود که قیمت همه چیز از مواد غذایی تا دارو و خونه و خودرو داره روز به روز میره بالا و بهانه همه شرکت ها هم بالا رفتن قیمت دلاره. ظاهرا قیمت همه چیز به دلاره و ریال رو فقط برای نگه داشتن تا دستمزد کارگر و کارمند رو باهاش پرداخت کنن، که به نظر من بهتره که ما اینم به این توییت اضافه بکنیم که مستمریا رو باهاش پرداخت بکنن. خبر بعدی دیگه که خیلی مورد توجه قرار گرفت، اظهارات رئیس اورژانس اجتماعی کشور در تلویزیون بود که باعث تعجب و ناراحتی کاربران زیادی شد، چون گفته بود که کودکان خیابانی دارای خونه‌های متعدد و ویلا و خودرو هستند، اما ما ایرانی‌ها چون احساساتی هستیم اشتباه گرفتیم و در واقع به این آدم‌ها، به این بچه‌ها کمک می‌کنیم. خب کاربران در واقع اونایی که فعالیت‌های اجتماعی داشتن و حالا با کودکان کار آشنایی داشتن، با نحوه زندگیشون آشنایی داشتن، به اشتباه بودن حرفای رئیس اورژانس اجتماعی کشور پرداختند و در واقع خیلی در این مقوله اظهار نظر کردن. مثلا اینکه نوشته بود که کاش تشریف بیارن ما محله ها و بچه ها رو نشونشون بدیم، یا اونا ما رو ببرن اون خونه های متعدد و ویلاها و خودروها رو به ما نشون بدن. و خیلی ها در واقع انتقاد کرده بودن از ناآگاهی رئیس اورژانس اجتماعی کشور و اینکه چرا ایشون برای این کودکان کار از لفظ کودکان خیابانی استفاده کرده. یا یکی دیگه از کاربران نوشته بود که خب چطوره که اونها ماموراشون رو بیارن و برن برای مصادره اموال و ویلاهای کودکان کار. خبر بعدی که در واقع خیلی پیرامونش بحث و تبادل نظر شد، خبر تست موفقیت آمیز واکسن کرونا در دانشگاه آکسفورد بود. این خبر خب خیلی ها رو خوشحال کرد و خیلی ها هم به شوخی با این مسئله پرداختن و کاربران بسیاری هم نگران این مسئله بودن که با وجود تحریم ها و کارشکنی ها این واکسن به ایران نرسه. یکی از کاربران نوشته بود که آکسفورد مگه دیکشنری نمی ساخت؟ واکسن از کجا آورده؟ یا یکی نوشته بود ساخته شدن واکسن کرونا توسط آکسفورد خیلی خبر خوبیه، فقط به ایران نمیرسه، بعدش اینجاست، یا اگه برسه معلوم نیست که قیمتش چنده، امیدوارم زودتر بیاد چون دلم برای خیلی چیزها لک زده. یکی دیگه از توییت های بانمک هم این بود که اگر که دانشگاه آکسفورد اعلام کرده که در واقع واکسن کرونا در مرحله پایانیه، اگه واکسن دانشگاه آکسفورد جواب بده به عنوان حمایت دیکشنریش رو روی گوشیم نصب میکنم.
خسته نباشید همراهان عزیز، از اینکه با ما بودید سپاسگزاریم. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. آخر هفته خوبی داشته باشید. وقت بخیر.